بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن الصائع، تفسیر و تعین و تعبیر موضوعی قرآن از منظر امامت.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 47. نبوت. یا اکمل المخبرین یا اعلی الواصلین. حضرت آدم علیه السلام در بهشت با وسوسه شیطان به همراهی و تشویق حوا به فکر رسیدن به حیات جاودانه در بهشت افتاد و به همین وسوسه بود که به هدایت شیطان به درخت ممنوعه که خداوند قبلا آن را بر آدم حرام کرده بود نزدیک شد و از آن برخوردار گردید. با این عمل حرام به ناگاه عورت او بر او آشکار شد و خود را زشت یافت و شرمنده گردید و برای توبه به خدای خود باز آمد و خداوند توبه اش را پذیرفت و از بابت این توبه آخرین کلمه و علم خود را نیز به او آموخت و به او درجه نبوت بخشید، ولی او و همسرش را از بهشت خیش اخراج نمود. از همین کل واقعه آدم در بهشت این حقایق برمی آید که وسوسه شیطان در آدم موجب می شود که آدم روی از خدا برگرداند و قول خدا را در حرمت درخت ممنوعه از یاد ببرد و از آن مهمتر به کلی واقعیت حیات جاودانه خود در بهشت را که خدا به او عطا فرموده بود فراموش کند و حیات جاوید بهشتی را به صورت آرزو و آرمان درآورد و برای رسیدن به این آرزوی کاذب شیطان را پیروی نموده و به درخت ممنوع میل کند و درخت ممنوع آدم را متوجه اصلیت لجنی خیش نمود و زشتیش را بر او عیان کرد و کل این غفلت از خدا و وسوسه شیطان و این نسیان کبیر و یافتن زشتی لجنی خیش مصادف است با خروج انسان از بهشت. یعنی کل این وقایع امری واحد است، یعنی روی گردان شدن از خدا همان از دست دادن بهشت است، یعنی نظر از اعلل علیین وجود برداشتن و متوجه اسفل سافلین خود شدن است، یعنی خدا را ندیدن موجب خود را دیدن شد. آن خود لجنی و اسفلی که موجب شرم و بیزاری آدم از خیشتن گردید یا همین میتوانست آدم را از بهشت وجود به ناگاه در دوزخ اندازد، ولی توبه آدم و رجوع مجدد او به سوی خدا موجب نجات او از دوزخ شد، ولی بهشت از دست رفت و آدم با این که در همان بد به خلقت خیش از کلیه اسماء و علم خدا در ذات خود برخوردار شده بود، ولی پس از توبه کلمه دیگری از خدایش فرا گرفت و همین موجب نبوت او گردید، ولی نه در بهشت بلکه در برزخ که مقامی بین بهشت و دوزخ است و وادی اختیار و انتخاب بر سر این دوراهی می باشد و بدین گونه بود که اولین انسان به مقام نبوت رسید، یعنی اولین نبی که همان اولین انسان است و نبی یعنی اهل خبر. پس در واقعه مذکور آدم از خبری آگاه شد که قبل از این واقعه گناه و توبه بی خبر بود و این خبر از همان آخرین کلمه ای که پس از توبه خداوند به آدم آموخت حاصل شد. این خبر چه بود؟ این خبر همان گوهری نبوت است. خداوند در قرآن کریم از ظهور این خبر بزرگ یا نبأ عظیم سخن میگوید، یعنی وقوع آن را هشدار میدهد و آن را مصادف با دونیمه شدن ماه میخواند که بزرگترین معجزه پیامبر اسلام نیز میباشد و حضرت علی علیه السلام در پاسخ به عده‌ای از مؤمنان که واقعه نبأ عظیم را سوال میکردند فرمود: نبأ عظیم من هستم. و آدم جز به عشق ظهور علی علیه السلام به عنوان خلیفه خدا حاضر به ترک بهشت نمی بود و آن خبر همین بود و همه انبیای الهی بار ولایت و عشق رسیدن انسان به مقام جانشینی خدا بر روی زمین را در دل خود حمل کرده و پرورش دادند و از این بابت همه رنج های بی انتها را تحمل نمودند تا اینکه انسان کامل و خلیفه خدا از سینه محمد صلی الله خروج نمود و آن علی علیه السلام بود. همانطور که پیامبر اسلام صلی الله می فرماید: ای علی، تو در باطن با همه انبیاء بوده ای و زهی افتخار بر من که تو را در ظاهر دیدار می کنم و این کمال نبوت و اوج رسالت و راز ختم نبوت می باشد، یعنی آن خبری که حضرت آدم علیه السلام با آن حامله شد و نبی گردید، در دل هزاران نبی در طول تاریخ پرورش یافت تا از سینه محمد صلی الله متولد گردید. پس همه انبیای الهی عامل یک خبر و عامل یک رسالت بودند و در حقیقت همان علی بود که منشأ و زبان وحی در پیامبران محسوب می شده است و برای همین است که حضرت محمد صلی الله جمال وحی کننده همه انبیا را در معراجش دیدار نمود و بر روی زمین در وجود علی یقین یافت. پس علی علیه السلام نور هدایت دل همه انبیای الهی بوده است که این نور در جمال انسانی بر محمد صلی الله آشکار گردید. همانطور که حضرت آدم با ارتکاب به حرام با لجنیت وجود خود روبرو شد و به زمین تبعید گردید تا خداییت وجود را از بطن این لجن کشف کند، علی علیه السلام همان خداییت آشکار شده از لجن است و اگر مکتب علی علیه السلام که همان اسلام خالص و کامل ناب محمد صلی الله است حرفی جز خودشناسی ندارد، از همین روست. پس ظهور انسان خدایگونه که دقیقاً بر جای خدا قرار دارد و مظهر اراده مطلق اوست، همان خبری بود که در گوش دل آدم در بهشت خوانده شد و نطفه نبوت گردید و گوهری نبوت در تاریخ بود. پس موضوع جدیدی نبود که در اسلام ناب محمدی به ناگاه سر برآورده باشد. برای همین است که در احادیث قدسی که اساساً مربوط به معراج پیامبر است آمده که خداوند هیچ کسی را به نبوت مبعوث نکرد مگر اینکه بر ولایت علی از همه انبیا بیعت گرفت. پس در حقیقت ظهور علی به مانند محشر عشق و محفل معارفه همه انبیای الهی و مؤمنان در طول تاریخ می باشد. و اگر اسلام دین آخر الزمان یا محمد پیامبر آخر الزمان است و علی به قول پیامبر صلی الله برپا دارنده قیامت است، از همین روست که بزرگترین معنای قیامت واقعی لقاء الله یا دیدار با خداست و اگر دین محمد صلی الله دین معراج است، یعنی مرحله صعود و رجعت به سوی خداست، همانطور که دین در مکتب همه انبیا قبل از محمد صلی الله در وادی نزول می باشد، یعنی نزول و هبوط حضرت آدم علیه السلام از بهشت، سرآغاز فرود آمدن حق از مقام اعلایی به سمت اسفل السافلین، یعنی جایگاه بشریت است که در نبوت محمدی این نزول به اشد و عمق قهقرای اسفل السافلین رسید که به معنای تکمیل نبوت و کمال رحمت و نعمت خدا در باری انسان است. و این است که خداوند در کتابش می فرماید: امروز دین را بر شما کامل و نعمت را بر شما تمام کردم. که می دانیم شأن نزول این آیه مربوط به واقعه قدیر خم است، یعنی معرفی علی علیه السلام به عنوان خلیفه خدا، و این واقعه مقصود مطلق خدا از خلقت آدم و آدم را تعین بخشید و برای همین است که خداوند در معراج به محمد صلی الله فرمود: ای محمد، نسبت تو به من نسبت من است به علی. و این همان محول کردن مقام خدایی به انسان است، یعنی علی علیه السلام محبوب و مقصود خداست، یعنی علی علیه السلام معرفی خداست در عینیت مادی و بشری، همانطور که علی علیه السلام خود را قرآن ناطق معرفی کرده. آیا گوینده قرآن چه کسی جز خدا می باشد؟ آیا قرآن کلام الله نیست؟ و علی علیه السلام خود را در این مقام می خواند. همانطور که اصول و احکام و قوانین مربوط به سقوط به کلی در تضاد است با راه و روش و قوانین مربوط به صعود، پس راه و روش اسلام محمدی که همان ولایت علوی است به کلی در تضاد است با راه و روش همه ادیان سابق. هرچند که راه این نزول و رجعت یکی است و همچون یک رفت و برگشت می باشد، ولی سمت آن 180 درجه معکوس است. ماجرای نزول مصداق انا لله است و سیر عروج تعین انا الیه راجعون است، یعنی دو مرحله آمدن از خدا و بازگشت به سوی خدا. همانطور که به طور مثال انسان در حال سقوط از قله کوه و یا به واسطه چتری از هواپیما خواه ناخواه تسلیم قوه جاذبه زمین و تابع قوانین طبیعت و ماده است، ولی برای پریدن به آسمان بایستی قوانین ماده و طبیعت را خنثا نماید. و گوهره همه قوانین حاکم بر عالم ماده همانا قانون علیت می باشد که گوهره منطق، استدلال و ذهنیت است. پس در دوران رجعت و صعود بایستی که از این قانون و جبر طبیعی رهایی جست و جز با عشق نمیتوان راهی برای رستگاری و عروج جستجو نمود. و اینکه خداوند در قرآن ذهن گرایی را برای مؤمنان منع گردانیده و صد راه هدایت نامیده و نیز علی علیه السلام راه توحید را فقط راه نجات از ذهنیت خوانده است و اینکه همه عرفای حق اندیشگری را صد راه حقیقت و معرفت دانستند و حافظ شیرازی علیه السلام این همه سالکان توحید را از تکیه بر دانش و تقوا منع می کند و آن را کفر می خواند و سالکان را دعوت به خروج از چاه طبیعت یا علیت می نماید، همه دال بر ویژگی خاص الخاص عصر رجعت یا اسلام است. و این رفت و برگشت همان قاب قوسین است که در قرآن در رابطه با معراج پیامبر مذکور است، یعنی همه انبیا خبر خدا را برای بشر آوردند و بشریت را دعوت به اعتقاد و ایمان به خدای غیبی نمودند، ولی محمد صلی الله خود خدا را آورد، پس بایستی هم که خبر آوری ختم می شد و برای همین است که در قرآن ذهن پرستی و پرستش و خواندن خدا به واسطه ذهن شرک خوانده می شود که تنها گناه نابخشودنی و ظلم عظیم بشر در دوران رجعت است. زیرا خدای خیالی عملا پناهگاهی می باشد که بشر خلیفه خدا را منکر شود، همانطور که از صدر اسلام تا کنون همواره اکثریت قریب به اتفاق بشریت به بهانه پرستش خدای خیالی مشغول کشتار امامان و عرفای حق بوده است، آن هم در لباس دین پناهی و شریعت معابی، و این همان جنگ با خود خدا بوده است. پس دوران نزول حق که همان دوران قبل از ظهور علی علیه السلام می باشد، به لحاظ اخلاق عملی همان دوران تقوا است. و می دانیم که تقوا به معنای ترس و پرهیز و دوری از خداوند خالق به عنوان مبدع جهان است و تقوا به لحاظ عملی یعنی دوری جستن و پرهیز نمودن از خواهش‌های خیشتن. و می دانیم که کانون هر میلی در انسان دل است و دل نظرگاه و خانه خداست. پس می بینیم که ترسیدن و پرهیز کردن از خود همان ترس و پرهیز از خداست. و می دانیم که همه احکام شریعت انبیای الهی بر گوهره و سمت همین پرهیز استوار است. و از این لحاظ شریعت نبوی یا محمدی در اسلام نیز هیچ گونه تفاوت کیفی از ادیان ما قبل خیش ندارد. همانطور که خداوند در قرآن نیز بر این واقعه اصرار ورزیده است و به محمد صلی الله می فرماید که به یهود و نصاری بگو که من و شما به احکام دین شما عمل می کنیم، ولی خواهی دید که اکثرشان منافقانند. البته می دانیم که تقوا در دین محمد صلی الله به اشد تقوا رسید و خود پیامبر اسلام متقی ترین انسان تاریخ است و از اشد تقوا است که تقرب حاصل می شود و معراج پیامبر مصداق همین امر است که پروردگارش را به جمال دیدار نمود. یعنی در اشد پرهیز از خیشتن است که دیدار با جمال حقیقت خیش میسر می گردد. و این است که محمد صلی الله علیه السلام را جمال باطن خود می خواند که همان جمال پروردگار است، یعنی همان جمالی که همه انبیا به آن وعده داده بودند. و تقوا را حضرت آدم علیه السلام با ارتکاب نخستین گناه آغاز نمود که آن در آن واحد دور شدن و پرهیز و ترس از خدا و پرهیز از خواهش‌های خیش بود، زیرا در پیروی از خواهش خود بود که در استفاده از درخت ممنوعه از خود و خدا در آن واحد دور شد و در فراق افتاد، یعنی با نزدیک شدن شیطان به آدم جاودانگی وجود از آدم رخت بربست و همین نسیان وجودی موجب شد که حیات و هستی جاودانه تبدیل به یک آرزوی ناکجا آباد گشته و آدم را به پیروی از شیطان واداشت تا به گمان خود به جاودانگی در بهشت برسد که نرسید، بلکه از بهشت اخراج شد. این خود فراموشی همانا خدا فراموشی است و واقعی توأم است و این واقعه همان واقعه تقوا می باشد که بنیانگذارش آدم ابوالبشر است و همه انبیا بعد از وی مکتب پدر را پیروی نموده و به سایرین نیز ابلاغ کردند که کمال این تقوا در محمد صلی الله خاتم انبیا پدید آمد و ختم گرد. برای همین است که در تاریخ ریاضت و روحانیت هیچ بشری به مقام محمد صلی الله نرسیده است. و آنجا که می‌فرماید تنها برتری و فخر من بر بشریت همان فقر من است. همانطور که در قرآن کریم آمده محمد صلی الله در وادی نبوت خیش مطلقاً دین جدیدی نیاورده، بلکه آمده تا همه انبیاء گذشته را و شریعت آنها را تصدیق نماید و به همین دلیل است که پیامبر اسلام صلی الله در پاسخ به کسانی که سؤال می کردند که ای پیامبر، پس تو که آخرین پیامبر خدا هستی چه کسی حقانیت تو را تصدیق خواهد کرد؟ به پیامبر می فرماید حقانیت مرا زین پس سالکان وادی معرفت نفس تصدیق خواهند کرد و خودشناسی راه پیروی از دین من است. پس معرفت نفس به معنای رجعت به خیش همان ادامه تکاملی راه انبیا است و تکامل در اینجا خط مستقیم نیست، بلکه نقطه عطفی در تاریخ وجود و تاریخ آدم است و قوس عروج است و پایان تاریخ تقوا به معنای همین رجعت به خیش و آغاز خودشناسی به عنوان تنها راه رجعت به خدا و تقرب الالله و وحی بیواسطه است. و اهمیت تاریخی و وجودی ختم نبوت به عنوان تنها امتیاز و تفاوت اسلام با سایر ادیان از همین روست. و از این روست که پیامبر اسلام می فرماید زین پس از میان مؤمنان امت من کسانی ظهور می کنند که همه انبیاء سابق بر مقام آنها در نزد خدا قبضه می خورند. و قابل ذکر است که خودشناسی چیزی از نوع فلسفه و منطق و شعر و روانشناسی و امثال اینها نیست، بلکه وارد شدن بر جهان غیب درون خیش است، یعنی ورود به حریم خدا. تقوا عبارت است از تلاش پیگیر به قصد دور ماندن از مادیت و لجنیت وجود خیش، برای مبتلا نشدن به انواع عذابها از همین دنیا و از عواقب آن پس از مرگ. تاریخ تقوا در بشر همان تاریخ سنویت یا دوگانگی است و این همان دوگانگی خود خدا می باشد پس تاریخ تقوا همان جریان خروج انسان از خیشتن است، در این بیان دوگانگی روشن‌تر فهم می‌گردد. و اگر قرآن کریم مظهر اشد دوگانگی و تضاد انسان خداست و در هیچ کتاب آسمانی دیگری تا این حد قهر خدا بر بشریت شدید و آشکار نشده است، از همین واقعه می باشد. در این حال که پیامبر اسلام مهربانترین پیامبری است که بر بشریت فرود آمده است و خداوند او را در کتابش مهری بر دو عالم نامیده است و می دانیم که مظهر کامل قهر خدا حضرت علی علیه السلام می باشد. از تقوای کامل که اشد دوری انسان از خود می باشد و در شریعت محمدی پدیدار گشت، بدان معناست که خدا به اشد نزدیکی به انسان رسیده و این به معنای کمال نزول حق در وجود انسان است که انسان بایستی به همین شدت از خیشتن بپرهیزد تا بر خود که محل ظهور خدا شده است معصیت نکند. و به همین دلیل در قرآن آمده است که کافران حق را در جایی بسیار دور جستجو می کنند، حالان که بسیار نزدیک است، و بگو که حق آمد و باطل از میان رفت و قرار بود که از میان برود، و بگو که خداوند از رگ گردن به شما نزدیک تر است. آیاتی از این قبیل و سخنانی همچون خدا از خود انسان به انسان نزدیک تر است و دل خانه خداست، برای اولین بار به این شدت و آشکاری در دین اسلام پدید آمده است و این دال بر واقعی نو در عالم هستی می باشد. تاریخ تقوا همان جریان شاهد شدن انسان بر خود یا خدا می باشد که این شهادت در نبوت محمدی کامل و تمام می گردد. پس می بینیم که کل تاریخ انبیا که چیزی جز تاریخ و درجات تقوا نیست، پیش شرط و مقدمه‌ای برای خودشناسی می باشد و شرطی لازم و حیاتی است که بدون آن مطلقاً معرفت نفس میسر نمی آید. و از نبوت محمدی به این طرف امکان تقرب متقیان به خدا، یعنی امکان وصال انسان با خیشتن و راه یگانگی و توحید فراهم آمده است که همان واقعه امامت است که نخستینش علی علیه السلام می باشد. هرچند که نخستین بار در تاریخ توسط حضرت ابراهیم علیه السلام بنیانگذار اسلام بود که این مقام و این وادی شناخته شد. برای همین است که خداوند در قرآن محمد صلی الله را پیرو راه حضرت ابراهیم علیه السلام می خواند. و در درجات پایین تری از امامت از همان ظهور ابراهیم آغاز شد و در اسلام محمدی کامل گردید، چون خدا به واسطه اشد تقوا به اشد حضور در دل مؤمنین رسید، به ناگاه جمالش و کمالش در هیبت دوستی خالص از راه می رسد و این دوست نور هدایت آن متقی به سوی خیشتن او می باشد. یعنی دوران فراق یا تقوا به پایان رسید و عصر وصال یا توحید آغاز شد تا به سوی خود یا خدا ره سپار شوی و برخیش وارد شوی و یگانه گردی. و این وادی معرفت نفس به معنای اسلامی و عربی آن است که هرچه بیشتر در خود غرق می شوی و خود را می یابی، دوست را که آینه توست و نور هدایت تو به سوی توست را عین خود می‌یابی و نهایتاً خدایت را در خیشتن می‌یابی و می‌شناسی و در جمال دوست دیدارش می‌کنی. پس می‌بینیم ولایت که به معنای دوستی خالصانه و عاشقانه با یک دوست خالص و کامل است، در حقیقت همان راه دوستی با خیشتن است. همانطور که برای نخستین بار حضرت ابراهیم علیه السلام سلام خدا را علناً بر زبان پسر خرد سالش یعنی اسماعیل در زیر تیغ خیش شنید، محمد صلی الله نیز به واسطه دوستی با علی علیه السلام در اشد تقوا بود که به معراج رفت و خدایش را دیدار کرد و دید که او علی علیه السلام است. این پرهیز از خیش و بازگشت به خیش، همان رفت و برگشت مذکور و تعین انا لله و انا الیه راجعون می باشد. به معنای از خودیم و به خود می آییم و این تعین دیگر از کلمه الله می باشد. خود آ. و این آغاز یوم الدین است، زیرا که مالک یوم الدین در آغاز تعین است. زیرا ولایت همان روز تابان حقایق دین است، یعنی به واسطه ظهور نور هدایت، دین برای آن متقی در تشعشع نور حق قرار می گیرد و به واسطه همین نور است که وجود اهل تقوا از تاریکی بیرون می آید و منور می گردد و از این روز به راه ورود به خیشتن امکان پذیر می شود و نیز دین آن امانت الهی به مالکش تحویل داده می شود و تا به طور کامل تحویل داده نشود، دروازه ورود به خیش به طور کامل گشوده نمی شود و صراط المستقیم آشکار نمی گردد. و از اینجاست که باز محقق می گردد که چرا امامان ما صراط المستقیم را همان خودشناسی خواندند و چرا علی علیه السلام خود را فشرده سوره حمد و درب ورود به سوره حمد و درب ورود به نماز و قرآن می خواند و بدانیم که همه دوستان خالص به نور هدایت هر عصری هستند، تجلی درجاتی از وجود مبارک علی علیه السلام می باشند و علی باران هر زمانی هستند و به قول قرآن از علیین می باشند که فقط مقربین آنگاه که به کمال خودشناسی خداشناسی می رسند حقانیت آنها را می یابند و تصدیق می کنند. یعنی اساره دین که در دوران نبوت همان تقواست، تحویل دوست می گردد که به مثابه تحویل تمامیت تلاش و معنا و گوهری حیات و هستی اهل تقوا می باشد، یعنی تمامیت خیش تحویل دوست می شود تا حقیقت جاودانه‌اش تعین یابد و تحویل گرفته شود. این تحویل دادن در حقیقت همان تحویل گرفتن به تمام و کمال حقیقت جمادی می باشد. یعنی وجود امانتی و آریه‌ای داده می شود با وجود حقیقی و جاودانه یافته شود. این همان واقعی است که همه عرفای حقی ما آن را به زبانهای گوناگون بیان کردند و از این مرحله است که مواجه با نقطه عطفی در تاریخ هستی خیش و هستی بشری می شویم و آن تبدیل و تحویل نبوت به ولایت است که در وادی عمل تبدیل تقوا به تقیه است. همانطور که می بینیم تقوا و تقیه به لحاظ لغت نیز ریشه‌ای واحد دارند و جریانی واحد هستند در دو جلوه به ظاهر کاملا متضاد. برای همین است که در معرفت امامیه تقیه به مانند روی دیگر سکوه تقواست و در واقع تقوای کامل است و به معنای پنهان داشتن دین و ایمان می باشند. این مخفی داشتن به لحاظ احکام ظاهری شریعت است، ولی حقایق شریعت به صورت مکاشفه و کرامات و علوم جاری از اعضا از وجود فرد معجزه آسا صادر می شود. یعنی با تحویل دادن تقوا و شریعت به مالک یوم الدین یا امام، احکام شریعت به صورت صفات و علوم حقیقی و تبدیل کننده از وجود فرد هدایت یافته متجلی می گردد. یعنی تا کنون فرد متقی احکام شریعت را بر خود القا می کرد و زین پس همان احکام اعمال شده بر وجود از وجود جاری می شود. پس تقیه همان اجر تقواست. همانطور که ولایت اجر نبوت است و حقیقت اجر شریعت است، دوران تقیه و تقرب یعنی ولایت دورانی است که از خودگذشتگی را به تمام و کمال و یک جا و دربست می طلب. بیان عارفان بزرگی چون شیخ عطار نیشابوری علیه السلام، مولای رومی علیه السلام، حافظ علیه السلام، سعدی علیه السلام و امثال آنها دال بر از دست دادن دین و دل و تقوا و دانش در رابطه با دوست همگی شرح این واقعه است. یعنی واقعه یوم الدین که ظهور نور هدایت است بر برخی از مؤمنان با تقوا، و اینکه از پیامبر اسلام صلی الله و امامان ما مکررن نقل شده است که زین پس سنت مؤمنان حقیقی بر تقیه است، از همین واقعه می باشد که بر حقیقتی بس بزرگ است و نه بر سیاست یا مصلحتی، یعنی یک واقعه است و نه یک نمایش. و آنان که در رویارویی با نور هدایتی از چنین تحویل و تبدیلی روی برمیگردانند و تکبر می‌ورزند، به همان رسوایی و شرک و نفاقی مبتلا می‌شوند که شیخین در صدر اسلام نسبت به علی علیه السلام مرتکب شدند و به جای تحویل دین و دل و تقوا و دانش خود به علی علیه السلام که دوست خالص آنها بود، تمامیت خود را به معاویه تحویل نمودند. یعنی به جای تقیه پیشه کردن به بازار خود فروشی و دین فروشی روی آوردند و به جای مقام خلافت الهی سلطنت را برگزیدند، و این بزرگترین ضرری بود که می توانستند به آن مبتلا شوند، یعنی وجود خود را تباه کرده و از دست دادند. در عرصه ولایت همه احکام شریعت از دل سالک به طور کامل جاری می شود. صلات تبدیل به امری دائم و بلا وقفه، یعنی تبدیل به ذکر قلبی می گردد، و انفاق کل وجود را دربر می گیرد که از انفاق دانش و تقوا و خود دل می باشد، و این به معنای ایثار از تمامیت خود است به دوست. و جهاد تماماً بر علیه خیشتن به کار گرفته می شود که منجر به تحویل خیش می گردد. ما بقی احکام دین همگی به همین منوال است که به موقع خود تعین می‌یابد. نکته دیگر این که این واقعه بدان معنا نیست که چون امروزه در عرصه ولایت قرار داریم پس از احکام شریعت نبوی بی نیاز شده ایم، بلکه هر مؤمنی و هر مسلمان طالب حقیقتی و هر اهل دین صادقی بایستی از شریعت انبیا آغاز کند و جریان نبوت را در خیشتن طی نماید و در تقوا کامل شود تا به ولایت برسد. و غیر از این طریق ولایت و امر خودشناسی نه تنها میسر نیست، بلکه به خودفریبی بسیار مهلکی می انجامد که فرد را به قهقرای انواع عذابها و جهل مرکب سرنگون می سازند. هر سالکی در درون خیش و با خیش به گونه ای طی طریق می کند که عملاً به لحاظ معرفتی کل تاریخ انبیا و اولیا را از آدم تا خاتم و تا به امروز تجربه نموده و در خود شهادت می دهد. یک عارف کامل در وجود خیش با همه انبیا و اولیا و عرفا و متقین و صالحین کل تاریخ بشریت از آغاز تا کنون محشور است و تکامل و تعالی و معراج جز از این راه نمی گذرد.